بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منازل السائرين صفحه 88 صفحه 50. الحمد لله الواحد الاحد، الحمد و الثناء بالجميل مطلقا، ای اما من ان یکون للاستحقاق ذاتی بالکمال التام و فی مقابلت احسان و الانعام. دو ان در جایی که حمدی انجام میشه، شارحین فرق بین حمد و شکر و مدح رو ذکر میکنن به صراحت. اینجا ایشون این کارو نکرده، شارحین کارو نکرده، حمد رو بیان کرده و مطرح نکرده که چه فرقی با شکر یا مدح داره. البته به طور اختصار اشاره به فرق حمد و شکر کرده، اما مدح رو اصلا مطرح نکرده. حمد ما عبارت میگیریم از اظهار کمال محمود، اون کسی که ما حمدش میکنیم حتما کمالاتی داره، به خاطر همون کمالات هم حمدش میکنیم. سلام. و با این حمد اظهار میکنیم کمالات او رو. اظهار گاهی با زبان، گاهی با عمله. گاهی با زبان کمالات او رو اظهار میکنیم، این میشه هم. گاهی با عمل، مثلا تعظیم امثال ذالک، کمالش رو اظهار میکنیم، این هم میشه هم. پس حمد یعنی اظهار کمال محمود. این در واقع یکی از مصادیق حمده، نه اینکه این در واقع یکی از کمالات، یکی از مصادیق حمده، نه اینکه مصداق منحصر باشه. مصداق دیگری هم برای حمد هست و اون عبارت هست از ثناء محمود به خاطر انعامی که و به خاطر انعام و احسانی که داشته. سلام. چون انعام داشته، احسان داشته، ما ثنایش میکنیم. پس ثنا گاهی حمد، گاهی اظهار کمال محموده، گاهی هم ثناء بر محمود به خاطر انعام میشه. به عبارت بهتر، گاهی ثناء بر محمود است به خاطر کمالش و گاهی ثناء بر اوست به خاطر انعامش. در مقابل شکر عبارت است از ثناء بر مشکور فقط به خاطر انعامش. در شکر ما کمال مشکور رو در نظر نداریم، اگرچه کامل هم باشه. اما در حمد گاهی کمال محمود در نظر ماست و اظهار میکنیم کمالش را و رو ثنا میفرستیم، و گاهی هم انعامش و احسانش در نظر ماست و بر اون انعام و احسانش ثنایش میکنیم. پس حمد ثناء مطلقا، ثناء بر جمیل است مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ این ثنا به خاطر کمال محمود باشد و چه به خاطر انعام او باشد. در مقابل شکر که ثناء بر جمیل هست ولی نه به خاطر کمال بلکه به خاطر انعام. توجه میکنید با کلمه مطلقا ایشون فرق بین حمد و شکر رو بیان کرد، اما فرق بین حمد و مدح یا شکر و مدح گفته نشد و مورد بحثم نبوده، ما هم واردش نمیشیم. در جای دیگر این مطالب گفته شده. صفحه 88 این سطر 5 یا 4. قال کلام مولا عبدالرزاق. مولا عبدالرزاق میگه که قال یعنی قال خواجه عبدالله الحمدلله واحد الاحد. واحد احد از اوصافی است که بعد از الله ذکر شده، بعداً به بیانش میپردازیم. فعلاً در شرح ابتداءً حمد رو بیان میکنیم. هو الثناء بالجمیل، ستایش کردن شخص است به امر جمیل. حالا امر جمیل میخواد کمال او باشد، میخواد انعامی باشد که او عطا کرده. البته قید بالجمیل قید احترازی نیست، ستایش همیشه به جمیله، قید توضیحیه. در خود ثنا عکس شده که ثنا و ستایش به جمیل باشه. مطلقا خودش مطلقا رو معنی میکنه. ای ام من ان یکون این ستایش للاستحقاق ذاتی، به خاطر اینکه ذات، به خاطر اینکه اون ذاتی که ما حمدش میکنیم استحقاق داشته، چون استحقاق حمد داشته حمدش کردیم و ثنایش گفتیم. بل کمال تام یعنی به سبب کمال تام، بیان استحقاقه. چرا این ذات استحقاق ثنا داشته؟ به خاطر داشتن کمال تام. چون کمال تام داشته و صاحب کمال بوده، استحقاق پیدا، ذاتش استحقاق پیدا کرده که ثناء بالجمیل شود. و اگر ما او را ثنا کردیم، چه ثناء عملی و چه ثناء لفظی، این می شود حمد. او فی مقابلت الاحسان و الانعام، یعنی یا اینکه این ثناء جمیلی که ما نسبت به او داریم در مقابل احسان و انعامی است که او دارد. مثلا نسبت به ما کار خیلی انجام داده، ما او را ستایش به جمیل میکنیم در مقابل اون کار خیر. هر دو اسمش مد حمده، چه ستایش به خاطر استحقاق و چه ستایش به خاطر انعام، هر دو میشه حمد. فخصه بالله للامرین معن. ضمیر خصه و ضمیر فاعلیش به مصنف برمیگرده، ضمیر مفعولی به حمد. در اینجا مصنف حمد رو به خدا اختصاص داد. حمد به خاطر اینکه خداوند استحقاق حمد داشت، هم به خاطر اینکه احسان و انعام داشت. به هر دو جهت خود ایشون حمد رو به خدا اختصاص داد. اختصاصی که ایشون ادعا میکنه از لام لله فهمیده میشه، که اصلا لام لام اختصاصه، که حمد رو اختصاص به خدا میده. اما اینکه این حمد رو هم به خاطر استحقاق ذاتی مطرح کرده هم به خاطر انعام، این از کجا فهمیده میشه؟ شارح میگه مصنف حمد و اختصاص به خدا داد للامرین معن. امرین یعنی هم به خاطر استحقاق ذاتی هم به خاطر احسان و انعام. از کجای عبارت فهمیده میشه که ایشون هر دو امر رو در نظر داشته. اختصاص دادن هم به خدا از لام اختصاص فهمیده میشه، اما اینکه این حمد هم به خاطر استحقاق ذاتی در اینجا مطرح شده، هم به خاطر احسان و انعام انجام شده، از کجا فهمیده میشه؟ میفرماد از اوصافی که به دنبال الحمدلله آورده. ایشون 12 تا صفت میاره، 6 تاش بیان کمال خداست، 6 تاش هم بیان احسان خداست. از اون اوصافی که ایشون به دنبال این الحمدلله آورده معلوم میشه هم نظر به حمد به خاطر استحقاق داشته، هم نظر به خاطر حمد در مقابل انعام داشته. فخصه بالله للامرین معن، اختصاص داد حمد رو به خدا به خاطر هر دو امر با هم، یعنی هم به خاطر اینکه خداوند استحقاق ذاتی دارد، هم مقابل هم به خاطر اینکه احسان و کرم کرده. علامه دل علیه به اوصافه، از کجا میگید اختصاص، از کجا میگید که این هم للامرین معن هست؟ میفهمد علامه دل علیه به اوصافه، به خاطر اینکه راهنمایی کرده مصنف علیه، یعنی برای اینکه هم برای اینکه هم للامرین است، این رو راهنمایی کرده به اوصافه، یعنی به ذکر اوصافه. چون اوصاف رو ذکر کرده و اوصاف هم 2 سنخ بودند، ما کشف میکنیم که حمد به خاطر این دو نوع صفت به خدا نسبت داده شده، یکی صفت کمالی، یکی هم این آم و احسان. این هر چه که توضیحیه غیر احترازی نیست، ثنا به غیر جمیل ما اصلا نداریم، ثنا همیشه به جمیله، چون قید توضیحیه غیر احترازی نیست. اگه قید به جمیل غیر احترازی میبود، اون وقت سوال میشد ثنا به غیر جمیل چگونه؟ این قید احترازی نیست، توضیحیه. این علامات دل علیه رو من یه طوری معنا کردم که موافق ظاهر عبارت نبود. ظاهر عبارت اینه که ما موصوف هست یا موصوله، ضمیر علیه هم به همین ما برمیگرده. این خیلی صاف معنا نمیشه، اونطور که من معنا کردم صافتر. یعنی به چه دلیل میگید مصنف حمد رو به هر دو امر اختصاص داد؟ میفرماد که به خاطر اینکه بر اینکه حمد للامرین است، راهنمایی کرد به ذکر اوصاف الهی، با ذکر اوصاف الهی راهنمایی کرد که این حمد به خاطر هر دو امر است. چون 2 نوع صفت ذکر کرد، نشون داد که به خاطر هر دو امر خدا رو حمد میکنه. نه، هم دو به خدا اختصاص داد دل امرین، نه هم دو به خدا اختصاص داد. الان تصمیم داشتم این الان مادر رو که میگم برگرم خسته بورم توضیح بیدم. امر شما میفرمایید حمد به خاطر این دو جهت اختصاص به خدا دارد. مفهوم کلامتون اینه که حمد به خاطر یک جهت ممکنه برای دیگران باشه، اما حمد به خاطر این دو جهت مخصوص خداست، در حالی که این درست نیست. حمد مطلقا مخصوص خداست، چه به جهت اول، چه به جهت دوم، چه به هر دو جهت، و این مهمه که حمد مطلقا به خدا اختصاصه، نه حمد با این دو جهت اختصاص داشته باشه و ما حمد به خاطر یک جهت رو برای دیگران هم داشته باشه. اصلا حمد مطلقا مال خداست، چه به خاطر جهت اول، چه به خاطر جهت دوم، و چه به خاطر هر دو جهت با هم. این دقیق تر هم هست اینطور که من معنی میکنم. خود کلمه لله هم میفهمون الحمدلله، ولو صفات هم نیاد بسرش، یعنی مطلقا هم اختصاص به خدا داره. اون صفات تعیین میکنه که به چه جهت. اگر اون صفات هم نمی اومد ما حمد اختصاص میدیدیم به خدا، نه حمد جامع این دو جهت رو، چون مطلق حمد به خدا نیست اختصاص میده. جهتش اینه، چرا حمد به خدا اختصاص داره؟ ممکنه موجودی به شما پیدا کنی که کمال ذاتی داره و به خاطر همون کمال ذاتی استحقاق هم داشته باشه، اما این کمال در اصل مالی چیست؟ کمالی که این انسان داره یا این موجود داره مالی چیه؟ اصل وجود این انسان مال خداست، کمالش هم به تبع مال خداست. یعنی کمال موجودات، تعبیر رو دقت کنید، ترشحی از تنزل کمال خدا. نمیگم ترشحی از کمال خداست، میگم ترشحی از تنزل کمال خداست. چون کمال الهی ترشحی نداره، مال خودشه، به کسی هم داده نمیشه. اون کمال تنزل میکنه، از اون تنزل ترشحی به موجودات داده میشه که موجودات صاحب کمال میشه. پس تمام کمالات مال خداست، ملک خداست، آریه در اختیار دیگران قرار داده شده. ما اگر این شخص رو یا این موجود رو به خاطر کمالش ثنا میکنیم، در واقع برمیگرده به ثنا ما به خدا، زیرا که کمال مال او بوده. به همین جهت هم در ادعیه شما میخونید که لله عواقب الحمد، عواقب حمد مال خداست. یعنی این حمد رو تعقیب کن، من این موجود رو به خاطر این کمالش حمد کردم. اگر تعقیب کنی این کمال رو، به عقب برگردی، میبینی این کمال مال خدا بوده. پس عواقب حمد مال خداست، اصل حمد مال خداست، اونجا هم که دیگران حمد میشن عواقبش مال خداست. هیچ حمدی رو ما برای کسی به خاطر استحقاق خودش نمی کنیم. همه حمدها در واقع برمیگرده به خدا. بعضی ها که مستقیم مال خدا خداست، اون هم که ما به ظاهر برای دیگران انجام میدیم، اینم عقبش یعنی تعقیبش کنیم میبینیم مال خداست. یعنی یرجع الالله، تمام حمدا برمیگرده به خدا، یا مستقیم مال خداست یا برمیگرده به خدا. در انعام چی؟ این مال کمال بود. در انعام چی؟ حالا فرض کنید انسانی به کسی دیگه انعام کرده، از کجا آورد انعام کرده؟ مال خودش نبوده، انعام الهی رو گرفته، واسطه شده، رسونده به دیگه. هیچ کس انعام خودش نیست، این اصلا کسی چیزی نداره که بخواد انعام کنه. انعام همیشه از جانب خداست، بقیه واسطه میشه، همون نعمت خدا رو واسطه میشه. پس بازم میبینید حمد اختصاص به خدا داره. بنابراین هم حمدی که به خاطر استحقاق ذاتی باشه، هم حمدی که به خاطر انعام باشه، هم حمدی که به خاطر هر دو باشه، اختصاص به خدا داره. هیچ کس خودش قابلیت به استحقاق حمد نداره، ولی خداوند یه نعمتی در اختیارش گذاشته و اینم واسطه میشه، یا کمالی در اختیارش گذاشته و حمد میشه. البته ما موظفیم که این واسطه ها رو حمد کنیم. اینجور نیست که منحصر کنیم حمدمون رو به اون اصل. وظیفه‌مون هست که اون اصل حمد کنیم، ولی این واسطه ها رو میگن حمد کنیم. ولی لم یشکر خالق، لم یشکر مخلوق، لم یشکر خالق. اگه مخلوق رو شکر نکنیم، خالق رو شکر نکردیم. واسطه ها باید مورد حمد و ستایش قرار بگیرن. پس خسته ها روشن شد، اختصاص داد این حمد رو مصنف به خدا به خاطر هر دو امر. یعنی اگر عامل استحقاق باشد هم مختص به خداست، اگر عامل احسان باشد بازم هم مختص به خداست، عامل هر دو هم باشه همینطور. و الله اسم الذات من حیث هویه. درباره اشتقاق الله و معنای الله اختلافه که ایشون اصلا متعرضش نمیشه. اما درباره این که الله اسم ذات است یا اسم جامع صفات است، این اختلاف هست که الله اسم ذات یا اسم جامع صفات. نوعا گفته میشه که الله اسم است، اسم جامع صفات است، یعنی الله که گفتیم که انه مختصری از تمام اوصاف گفتیم، عالم و قادر و حی و همه رو تو همین کلمه الله گنجوندیم، منتها این کلمه مختصری است از همه اون مفصلا. میگن که اسم جامع لجمعی صفات. نوعا قبول نمی کنن که اسم ذات باشه، علم قرارش نمیده، میگن ذات شناخته شده نیست، ذات با کمال شناخته میشه، خودش شناخته نمیشه. بنابراین چی میخواد اسم برای ذات تعیین کنه؟ کسی که نمیشناسه خدا رو، ذات رو نمیشناسه، چگونه برای ذات اسم تعیین کنه؟ میگن خود خدا که خودش میشناسه، خودش برای خودش اسم تعیین کنه، بگه الله. این هم اشکال میکنه که بالاخره این اسمو ما باید به کار ببریم و ما هیچ شناختی از ذات نداریم. چگونه میتوانیم اسمی رو که خدا مشیر به ذاتش قرار داده ما اطلاق کنیم و اون مشاران الهی رو که ذاته بیابیم؟ بنابراین اسم ذات نیست، بلکه اسم جامع صفات. ولی ایشون در اینجا میگه اسم ذاته، اون مبنا رو قبول کرده، بعدم تصریح میکنه ذات بدون این که اعتبار باشد وجود صفات و بدون این که اعتبار شود عدم صفات. نه به شرط لا قرار میدیم، نه به شرط شی، فقط لا به شرط. یعنی خود ذات رو ملاحظه میکنیم، اسم الله رو براش اطلاق میکنیم بدون این که صفات رو در نظر بگیریم. در این مدعا شاهد هم میاره، شاهدش اینه که مصنف بعد از الله اوصافی رو ذکر کرده، واحد، احد و بقیه. اگر این اسم جامع صفات بود خودش به تنهایی این اوصاف رو میرسون، احتیاج به ذکر این اوصاف نبود. و چون مصنف این اوصاف رو فسر الله ذکر کرده و تکراری هم نشده، معلوم میشه الله اسم ذاته و این اوصاف رو باید با کلمات دیگر فهماند، نه با الله فهمانده میشه. البته این دلیلی که ایشون میاره دلیلی است که نشون میده مصنف الله رو اسم ذات گرفته، اضافه سر صفات آورده، نشون نمیده که الله در واقع اسم ذاته. تازه میخوام عرض کنم حتی نشون هم نمیده که مصنف الله رو اسم ذات گرفته، چون هیچ ایرادی نداره که ما اللهی رو که جامع جمعی صفات به معنای جامع جمعی صفات ذکر بکنیم تا اجمالا اشاره کند به کمالات، بعدم کمالاتی رو که مناسب میبینیم به تفصیل پسترش بیاریم. مگر ذکر تفصیل بعد از اجمال مشکلی داره؟ هیچ ایرادی نداره که لفظ الله مجملا بیاد پسترش تفاصیل ذکر بشه. اون هم در مورد الله که ذکر هر صفتی برای ذاکر لذت داره و باعث ابتهاجش میشه. خب شخص تا جایی که بتونه دلش میخواد بعد از اجمال این تفاصیل بیاره تا لذت بیشتر ببره. همونطوری که در باب کلام حضرت موسی با خداوند داریم که خدا میپرسه این چی دست توست، میتونست بگه یه عصایه، همین تموم شد دیگه، چیزی اضافه نکنه، ولی میرید اضافه کرده که اتبک علیها و احوشو به حال غنمی ولی یه پیها معارو با اخرا، سه تا جمله پسرش آورده. با این که با اون جمله اول میتونه جواب بده، دیگه چیزی به اضافه کردن این سه تا نبود. در کتاب ذکر کردن که علت این قضیه این بود که میخواست با خدا حرف بزنه، براش مهم بوده، خدا این سوالا رو نکرده، ولی اونایی که خدا سوال نکرده این داره جواب میده تا بیشتر با خدا حرف بزنه و بیشتر لذت ببره. همچنین ما در وقتی که میخوام حمد کنیم خدا رو، هر چی صفت بیشتری بدیم لذت بیشتری آید میشه. البته بله، این که عرض میکنم هر چی صفت بیشتر بیاری لذت بیشتر آید میشه، اینا با بعضی از ادعیه میتونید تجربه کنید. دعاها دو قسمند، یا جامعه بین دو قسمند. بعضی دعاها میبینید فقط درخواسته، خدایا اینو به من بده، اونو بده، اینو اینطوری بکن، اونطوری بکن، همش درخواست و التماس. بعضی دعاها همش تمجیده، یعنی از اول تا آخرش میبینیم اوصاف الهی داره ذکر میکنه و خدا رو به بزرگی داره یاد میکنه. بعضی هم مراکب نماز. اگه دقت کرده باشید، انسان وقتی که دعای تمجیدی رو میخونه لذت بیشتر میبینه. اون دعاهایی که التماس میکنه، خب حاجتش رو میگه، خوشحالم از این که ممکنه خدا گوش بده، استجابت کنه، یه چیزی در اختیار من بذاره، از اون جهت خوشحاله. ولی در وقتی که داره دعای تمجیدی رو میخونه، از این جهت خوشحاله که داره با شخصی با این عظمت حرف میزنه و خیلی تأثیرش بیشتر. حالا گاهی ممکنه ما بر حسب این که تشخیص نمیدیم یه خود سلیقمون پایینه، اونو بپسندیم، ولی در واقع این دعا پسندیده تره، هر دوش پسندیده است، اما دعایی که تمجید میکنه پسندیده تره. این نشون میده که انسان روحش اینچنین آفریده شده که به سمت تمجید خداوند تمایل زیادی داره و از این کار لذت میبره. خب حالا ممکنه اوصافی رو که مصنف در اینجا ذکر کرده به همین جهت باشه، نه چون الله اسم ذات است و صفات رو افاده نمی کند ناچاریم صفات رو پشت سرش بیاریم، بلکه با وجود این که اسم صفات است و صفات رو افاده می کنه، ما صفاتی میریم تو ابتهاج بیشتری نصیب اون میشه. بعد سوال میشه خب اگه اینطور باشه میتونیم همه 100 صفت یا 99 صفتشو بیاریم، چون صفاتی که تعیین شده گفته شده 99 است، از سر 7 است، از این منشعب میشه 99، از اون منشعب میشه تا بی‌نهایت میشه. خب حالا میتونستیم از اول 99 صفتشو بیاریم، چرا 12 تا آوردیم؟ جواب میدن که در هر جایی صفت رو مناسبه همونجا میگرن. لذا آیاتی که شما در قرآن ملاحظه میکنید آخرش میبینید بعضیش با صفات خدا ختم میشه و این حتما مناسبتی با مضمون آیه داره. اون اوصافه که آخر آیه میاد مناسبت داره با خدا آیه، منتها مناسبتش باید کشف بشه. بعضی تفاسیر سعی بر این دارن که ارتباط آیات رو با هم ملاحظه کنن و ذکر اوصاف رو با مضمون آیه مقایسه کنن، که تفاسیر خیلی خوبی هستن اما کمن. معلوم میشه وجود داره این ارتباط. خب ما هم در کلماتمون اگر بخوایم با دقت حرف بزنیم، صفاتی رو که میاریم برای خداوند صفات مناسبه، مناسب بحثمونه. ایشون هم صفات مناسب بحث رو در اینجا ذکر میکنه، لذا این اشکال وارد نیست که چرا همه رو نگفتی. اونایی رو گفتی که مناسب دیده، ولی ممکنه خیلی چیزا مناسب باشه، ولی ایشون اونی که مناسب دیده و برای بحثش مهم یافته اونا رو گفته. پس شاید نتونیم کار مصنف رو دلیل بگیریم بر این که الله اسم ذاته. بر فرضم که کارش دلیل باشه، از کنم دلیل واقعی نیست، در نظر ایشون الله اسم ذاته و این ثابت نمی کنه که واقعا هم الله اسم ذاته. پس دلیلی که شارح در اینجا میاره اگرچه دلیل خوبیست، ولی ظاهرا کامل نیست. والله اسم ذات من حیث یحیی، من حیث یحیی رو خودش معنا میکنه که محققم توی خط تیره اون معنا رو نوشته، لا به اعتبار اتصافهی به صفات و لا به اعتبار لا اتصافهی به صفات بل مطلقا، نه به این اعتبار که متصف به صفات است که بشه به شرطشه، نه به این اعتبار که غیر متصف به صفات است که بشه به شرط لا، بل مطلقا بلکه لا به شرطه. یعنی هیچ قیدی از قیود رو ما اعتبار نمی کنیم. البته اگر چیزی اسم ذات باشه تمام اوصاف رو می فهمونه، چون ذات بالاخره صاحب این اوصافه. وقتی ذات رو میاریم اوصاف هم لازم میاد، ولی تصریحی به اوصاف نیست و به طبیعیشون اعتبار اوصاف اعتبار نمیشه. ولی ذالک وصفه بالواحد و عرفه بالاحد، همینطور که میخونم بخونید، یعنی اون جملات رو حذف کنید. لذاله یعنی چون این اسم ذاته، وصفه بالواحد و عرفه بالاحد، یعنی صفت پشت سر ذکر. اگر خودش جامع صفات بود صفت لازم نبود پشت سر ذکر بشه، پشت سر صفت ذکر واحد آورد، در ردیف واحد هم احد آورد و بعدم بقیه را آورد. این نشون میده که الله اسم ذات. این ایل منزهن شریک دیگه بیان لذالک نیست، این دیگه میخواد واحد رو معنا کنه. بعدم ایل منزه بعدی که میاد اونه میخواد احد رو معنا کنه. این لذالک همونطور که خوندم تمام میشه، لذالکه وصفه او بالواحد و عرفه او بالاحد. بعد واحد رو که ذکر میکنه خود اشاره معناش میکنه، احد هم که ذکر میکنه معنا میکنه، اون دیگه بقیه در لذالک دخیل نیست.
واحد و احد موضوعیت
هر وصفه دیگه هم میتونست بیاد، منطقه اینجا موضوعیت داشت، در وحثیشون واحد و احد موضوعیت داره.
یعنی
ویژگی بشه نه فقط به این که توصیف نکرد، بقیه هم گفته. شارح چون تقطیع کرده میگه وصفه او بالواحد و الاحد. البته واحد و احد یه خصوصیت هم داره که از عبارتش پیداست، اونم من عرض میکنم. این خطی که میخوام بخونم خیلی توضیح داره، من مختصرم واردش میشم، زیاد بحث نمی کنم در بارش، چون ما عرفان نظری نمی خونیم، عرفان عملی می خونیم. اون ویژگی هم که شما در انتظارش هستید اونم بیان می کنم، که خود اشاره اون ده تا صفت دیگر نی بود، فقط همین دوتا را بود. توجه کنید خداوند مقام ذات داره، مقام احدیت داره، مقام واحدیت داره. در مقام ذات هیچ کس بحث نمی کنه. قول خودشون غیب الغیوب یا غیب الهویه است، چیزی که غیب امکان بحث در موردش نیست، اونو کنار میذاریم. میاییم در مقام احدیت. در مقام احدیت تمام اوصاف برای خدا هست، تمام اوصاف در مقام احدیت برای خدا هست. معنا نداره که ما بگیم اوصاف نیستند بعداً به وجود میاد، منتها در اونجا اونطور که گفته شده همه اوصاف مندکن در ذات، جدای از هم نیستن، چون مقام مقام احدیته و مقام احدیت مقام بساطته و با تکثر ناسازگاره. لذا ما در اونجا حتی اوصاف رو اعتبار هم نمی کنیم که تکثر هیچ جور پیش نیاد. میخوام بساطت ذات حفظ بشه. در مقام احدیت اوصاف اعتبار نمی شن، بلکه اوصاف به ما اینکه اوصافن ثبت می شن، یعنی به عنوان صفت برای خدا ثابت نمی شن. بلکه ذات این چنینه، یعنی ذات اونطور است که عالم است، نه اینکه به علمی او عالم شود، نه اینکه به کمالی کامل شود. او ذاتش این چنین است که کامل باشد. در مقام ذات همه این اوصاف هستند، ولی همه مندکن در ذات و فقط یک حیثیت ذات وجود داره. منتها ذات طوریست که میتواند در علمش را ظاهر کند، قدرتش را ظاهر کند. اونجا ما نمیگیم قدرتی هست، علمی هست. اگه اینا رو بگیم تکثر درست میشه. ولو همه اینا هست، ولی همه اینا به صورت وصفی و جدای از هم نیست. یه ذاتی باشد و اوصافی این نیست، یه ذاتی باشد و یه وصف جامع اوصاف اینم نیست، فقط ذاته که همه این اوصاف اونجا هست، منتها دیگه به عنوان وصفی نیست. اینو بهش میگیم مقام احدیت، که در مقام احدیت هیچ یک از اوصاف دیده نمیشه. بعد میگیم مقام واحدیت. مقام واحدیت مقامی است که اوصاف مطرحه. حالا در احادیثی که در اصول کافی ذکر شده گفته می شود خداوند برای خودش اوصاف خلق میکنه که اوصاف مخلوق میشن، اسما مخلوق میشن. نه که این اسما مخلوق میشن معناش اینه که خداوند خالی از این اسم بوده و این اسم آفریده، بعد از اینکه این اسم آفرید تازه واجد این صفت شد. این مراد نیست. خدا چون ذاتش چنان بوده که عالم بوده، برای خودش صفت عالم رو یا اسم عالم رو آفرید، نه چون اسم عالم رو آفرید با این اسم کامل شد، بلکه چون کامل بود اسم عالم رو آفرید. مثلا فرطانی در اینجا میگیم خداوند این موجودات رو آفرید، آیا با آفرینش این موجودات کامل شد؟ بالاخره یه صفت خالقیت گرفت که قبلا نداشت. آیا به خاطر این خلق کامل شد؟ یا چون کامل بود این خلق رو صادر کرد؟ خدا چون کامل بود خلق کرد، نه چون خلق کرد کامل شد. بنابراین چون کامل بود این اوصاف برای خودش خلق کرد، نه چون این اوصاف رو خلق کرد واجد این اوصاف شد و کامل شد. اون اوصاف رو داشت، منتها این اوصاف عنوان اوصافی نداشتند، عنوان اسم نداشتند. اونجا که مقام واحدیت بود اینا رو بر خودش خلق کرد و این تفاصیل پیدا شدن. حالا این تفاصیل پیدا شدن دو جور گفته میشه. در روایات داره که با خلق این تفاصیل پیدا شد، یعنی خدا خلق کرد این تفاصیل بر خودش. عرفا میگن ما در اون مقام اعتبار میکنیم اوصاف رو، یعنی اوصاف جدا جدا میبینیم. منافات نداره که ما اعتبار کنیم خدا خلق کرده باشه، چون خدا خلق شده ما اعتبار میکنیم. هیچ عیبی نداره که در اون مقام احد واحدیت تفاصیل اعتبار بشوند، چون خداوند این تفاصیل رو برای خودش خلق کرده. اینجور نیست که اعتبار من این صفت رو برای خودش برای خدا درست کرده باشه که لولا اعتبار من این صفت نباشه. اینطور نبوده که من اعتبار کنم که نکنم این اوصاف برای خدا هست. خداوند با این خلق خودش برای خودش این اوصاف رو اعتبار کرده، ما هم داریم اعتبار او رو توجه میکنیم یا به عبارتی اعتبار میکنیم. منافات نداره قول عرفا با روایات. روایات میگن خدا اسما رو برای خودش خلق کرد، عرفا هم میگن که ما اسما رو اعتبار میکنیم. خب روشن شد که در مقام احدیت اعتبار نیست، بلکه نفی اعتباره. گفته میشه اونجایی که اعتبار نکنید نفی صفات کنید. کمال الاخلاص الله نفی صفات اهل کلام حضرت امیر در نهج البلاغه است. کمال الاخلاص الله نفی صفات اهل. اونجا گفته میشه صفات رو از خدا نفی کنید. نفی کنید نه یعنی بگید خدا کامل نیست، بلکه بگید اونجا تکثر نیست. این امور به عنوان امور، به عنوان کمالات، به عنوان اوصاف اونجا ثابت نیستن. اونجا فقط یه حیثیت ذات است. پس در مقام هدیت نه اعتبار نمی کنیم، بلکه نفی اعتبار می کنیم. دو حرفه. اعتبار نکردن یعنی ما توجه نمی کنیم، ولی نفی اعتبار بالاتره. یعنی اصلا اعتبار رو نفی می کنیم و می گیم نباشه. پس در مقام احدیت نفی اعتبار، در مقام واحدیت اعتبار. این دو تا روشنه. اونجا که ما نفی اعتبار میکنیم به لحاظ ذاته، اونجا که اثبات اعتبار داریم به لحاظ اوصاف. کلمه واحد و احد در عبارات مصنف آمده. در کلمه واحد میگه اعتبار، در کلمه احد میگه لا اعتبار. اگر الله درش اعتبار بود، دقت کنید اون ویژگی که شما میخواد دارم ذکر میکنم، اگر کلمه واحد درش اعتبار بود، کلمه الله، اگر در الله اعتبار بود، الواحد پسرش گفته نمیشد. اگر لا اعتبار بود، الاحد پسرش گفته نمیشد. چون این دوتا گفته شده، معلوم میشه در الله نه اعتبار است نه لا اعتبار، بلکه مطلق است. توجه کردین شارع از اینجا داره استفاده میکنه، نه فقط از ذکر اوصاف دوازده کنه، از خود واحد و احد تنها داره استفاده میکنه که در واحد اعتبار هست، در احد لا اعتبار هست، در الله باید هیچ کدوم نباشه، نه اعتبار نه لا اعتبار، تا بتونیم پسترش الواحدی رو که درش اعتبار هست و الاحدی رو که درش اعتبار نیست بیاریم. پس معلوم شد که شارح داره نه تنها به ذکر واحد و احد استدلال میکنه، بلکه به واحد و احد، به ما این که واحد و احدن داره استدلال میکنه، فقط به صرف صفت بودنشون استدلال نکرده، به صفت این چنینی بودنشون داره استدلال میکنه که واحد صفتیست که درش صفات اعتبار میشه، احد صفتیست که درش صفات نفی اعتبار میشه. اون وقت در الله نباید اعتبار رو اخذ کرد و الا واحد نمیاد پسرش، نباید لا اعتبار رو فرض کرد و الا الاحد پسرش نمیاد. و چون این دوتا پسرش آمدن، معلوم میشه الله مطلقه، نه درش اعتبار هست نه لا اعتبار. سوال خوبیه که خود شارح جوابش رو میده، منتها چون الان شما سوال کردید من الان جواب میده. شما این فرمایید که با بیانی که شد سزاوار بود که مصنف اینطور بگه الحمدلله الاحد الواحد، اول احد بیاره که مربوط به ذاته، بعد واحد بیاره که مربوط به صفات. ولی اونطور که شارح بعدن اشاره میکنه، مصنف در این شش تا صفت اجازه کرده، همیشه دومی رو مرکز اولی قرار داده. در هر شش تا دو تا سه تا صفت آورده، دو تا سه تا صفت آورده که در همین، در هر کدوم از این سه تا اون دومیش مرکز اولیه. احد در اینجا مؤکد واحده، واحد رو نمیشه مؤکد احد گرفت، احد قلیستر از واحده، میتونه تأکید کنه، واحد ضعیفتره نمیتونه تأکید کنه، لذا ایشون احد رو مؤخر کرده تا مؤکد واحد قرارش بده. در بقیه هم همین کار کرده، در بقیه هم دومی رو مؤکد اولی قرار داده. و اینجا اگر میخواست واحد رو پشتر احد ذکر کنه، اگر چه تأکیدی بود ولی اون تأکید تام نه، تأکید تام در صورتیست که قوی تر رو پشت سر بیاره، چون اون قوی تر تأکید کنه ضعیف تر. اینجا قوی ضعیفی نداریم، ما بیانات ماست که از باب ناچاری گفته میشه. مقام بله اینه که شما میفهمید درسته، ولی شاره اشاره نکرد. شما میفرمایید که برای خداوند به لحاظ دیگر دو مقام قائلند، مقام الوهیت و مقام ربوبیت. مقام الوهیت مقام اوصاف و مقام ربوبیت مقام فعل. خدا اله است یعنی جامع جمیع اوصاف است، خدا رب است یعنی خالق است، رازق است، شافی است، ممرض تا آخر. همه اوصاف فعلی رو توی رب ما میاریم، همه اوصاف ذاتی رو تو اله میاریم. خدا هم مقام الوهیت داره هم مقام ربوبیت. در مقام الوهیت اوصاف ذاتی مطرحه، در مقام ربوبیت اوصاف مربوط به فعل مطرحه. واحد اوصاف ذاتی رو مطرح میکنه، الله هم که اشاره به الوهیت داره. اگر الله رو اشاره به الوهیت بگیریم و اسم ذات نگیریم، با واحد یکی میشه، چون واحد هم همون مرتبه اوصاف رو داره، اله هم که همون الوهیت مرتبه اوصاف رو داره. اله یعنی جامع جمعی صفات کمالیه، واحد هم یعنی هم. اون وقت تکرار لازم میاد، ذکر واحد پشتر الله نشون میده که ایشون الله رو ناظر به مقام الوهیت نگرفته، بلکه الله رو ناظر به ذات گرفته و الواحد رو اشاره گرفته به اون مقام الوهیت و از مقام ربوبیت هم بحثی نکرده. اینم فرمایش شماست، فرمایش خوبی، متشابه نگفت. حالا توجه کنید، واحد رو میخواد معنا کنه. ای المنزه عن شریک المماثل، واحد است یعنی شریک مماثل نداره. باز اینجا قید قید احترازی نیست، غیر مماثل اصلا شریک نیست، چیزی که مماثل نباشه شریک نیست. خداوند از شریک مماثل منزهه، غیر مماثل اصلا شریک نیست که بخوام بگیم خدا منزهه، این که مسلم منزهه. مثلا فرض کنید خدا خودش بله بله، اونا شریک های مماثل ادعایی هستند، بت ها شریک های مماثل ادعایی هستند. خدا میخواد بفرماید من شریک مماثل حقیقی ندارم، ادعایی که هیچ، ادعایی که اصلا بحث نداری. وقتی شریک مماثل حقیقی من نداشتم، ادعایی هست که مسلم ندارم. توجه کن اصلا ممکن نیست که خدا شریک مماثل داشته باشه. شریک مماثل یعنی شریکی که خودش خلقش نکرده باشه. اگر خدا شریکی برای خودش خلق بکنه، این مماثل خدا نیست، چون خدا واجب به ذات مخلوق نیست، این مخلوقه، مخلوق که با خالق مماثل نیست. پس اصلا امکان نداره خدا برای خودش شریک خلق کنه. یکی از چیزهایی که ممکن نیست همینه که خلق شریک میگن. حالا نمیخوام تعبیر کنم، آیا خدا میتواند، میشود که بگوییم خدا نمیتواند کاری انجام دهد؟ یه سؤال اینجوری میکنه که خدا چه کاری رو نمیتونه انجام بده؟ گاهی میپرسن از آدم، خب این همه قدرت بی نهایت که داره، همه کارا رو میتونه انجام بده، چه کاری رو نمیتونه انجام بده؟ ما جواب میدیم نمیتونه بر خودش شریک درست. جواب رایج دیگه، همه میگن. چرا؟ چون هر کی رو خلق کنه بالاخره مخلوقه، نمیتونه شریک خدا بشه. اما خب ما کلمه نمیتونه رو به کار نمیبریم، چون بیادبیه. میگیم ممکن نیست، نمیگیم خدا نمیتونه، میگیم ممکن نیست خدا برای خودش شریک خلق کنه. اونطور تعبیر نمی کنیم، ولی اونطور تعبیر کردید، از ادبش بگذرید، عبارت رو درستی، عبارت درستی، ولی نتونستن رو نباید ما به خدا نسبت بدیم. در محالات که امکان انجام نیست نباید بگیم خدا نمیتونه، باید بگیم اونا قابلیت ندارن.
روایت که
بگیم سوالی هست، مثل نمیتونه. بله جی، درسته. یعنی حالا به قول شما، من هر چیزم بیادبیه، شما میگید بالاتر از بیادبیه. درست هست. یعنی نباید بگیم خدا نمیتونه، باید بگیم که نمیشه، نمیشه شریک برای خودش بیافرینه. اما شریک مماثل به معنای این که خودش چیزی برای خودش خلق نکنه، همونطور که خودش غیر مخلوق بوده، یه خدای دیگه هم باشه اونم غیر مخلوق باشه، اونم شدنی نیست، اون دیگه شریک مماثله. اون اگر باشه دیگه شریک مماثله. اون چرا نمیشه؟ با ادله و براهینی که بر توحید آوردیم. این نفی شریکی که خدا خلقش کرده باشه، این نفی شریک احتیاج به ادله و براهین توحید نداره، این اصلا شریک نیست که بخوام نفیش کنم. اون شریک مماثلی که واقعا شریک، اون احتیاج به نفی و براهین توحید داره. این بتام احتیاج ندارن که نفیشون کنم، اینان برهان نمیخواد، نه معلومه شریک مماثلی است. مهم شریک مماثله، اون با برهان نفی میشه. بقیه که اصلا از باب اون که اصلا شریک نیستن نفی میشه. مماثلی
دارم من که
شریک بودن یعنی در خدایی شریک بودن، هیچ کی شریک نیست. نه شرکت، نه اینکه خداوند اینا رو در کار شرکت میده، این منظور نیست. کسی ذاتاً شریک خدا باشه، نه که خداوند در کار اینو شریک قرار داده باشه. واسطه های فیض به قول شما همه دخالت در کار دارن، هیچ کنم شریک خدا نیستن. شریک یعنی هم ذاتاً هم فعلاً. اونی که شما میگین شرکت در کاره، که اونم شرکت در کار، بازم اصلشو خدا میده، اینا واسطه میشن، بازم شریک نیستن. تو کارم اسم اینا نمیشه گفت شریک، چون کار اصلش مال خدا، اینا فقط واسطه رسوندنشه. اونم خدا
کار خودم
دخالتی یعنی کار رو نه در کار خودمون مستقل
شراکت دخالت
دخالت قبول داریم، اینو شریک نمیگن. کسی که دخالت در کار کرده و واسطه در فعل شده اینو شریک نمیگن. شریک اونیست که ذاتش، فعلش، همه چیش شبیه باشه، اونو بهش میگیم شریک. بقیه شریک نمیگیم. مگه تسامح هم؟ نه، شرکی که مردم داشتن غیر شرک واقعیه. اونی که ما نفی میکنیم درسته، ما شرکی که بت پرستا میگن اونم داریم نفی میکنیم، اما از اول فرض میکنیم که این بت شریک مماثل باشه، بعد نفیش میکنیم. ولی اگه فرض نکنیم که از اول اصلا بحث مطرح نمیشه، این بت چه شریک نیست سنگه. خب اگه بگیم سنگه که اصلا بحث نداریم. اینو اون شخص که ادعا کرده آورده در مرتبه خدا قرار داده، شریک مماثلش دیده و ما داریم نفیش میکنیم. پس ما شریک مماثل نفی میکنیم. اگر روشن بشه که این مماثل نیست، از اول زحمت نفی هم به خودمون نمیدیم. خدا نفی میکنه، میگه که این درست نیست، برهان هم نمیاره، برهان نمیاره. اونجایی که برهان میاره، دقت کن، اونجایی که برهان میاره میگه لوکان فیه ما آلهتون لفسدتا. یعنی کدوم الهو مطرح میکنه که باعث تعددش باعث فساده؟ بوتا که تعدد داشته باشن یا کنار خدا قرار داده باشن که باعث فساد نمیشن که. اون شریک مماثله که باعث فساد میشه، یعنی اونیست که مثل خدا خدا کار کنه، اون باعث فساد زمین آسمون میشه. ولی این باطه که باعث نمیشه که اینا که ما ادعا کردیم اینا در واقع شریک نیستن. اگه خدا میگه اینا شریک نیستن، داره تبیین میکنه. هیچ وقت برهان بر نفی شرکت اینا نمیاره، چون اینا موضوعا شریک نیستن تا بخواد با برهان نفیش کنه. با برهان اونی رو نفی کنه که اگر وجود داشت زمین آسمان فاسد میشد. و ما هم همینطوریم. ما وقتی برهان توحید میاریم نفی بت‌ها نمی‌کنیم. اصلا بت‌ها پیش ما ارزش ندارن که کنار خدا قرار بگیرن تا ما زحمت استدلال بدیم و نفیشون کنیم. ما حتما شریک مماثل رو تو برهان اینو نفی می‌کنیم. حتی شریکی که بخواد مخلوق خدا باشه اونم نفیش نمی‌کنیم. روشنه که این شریک نیست. عرض می‌کنم اگرم گاهی ما به بت‌ها و امثال ذلک بپردازیم، به خاطر اینکه به اون شخص بگیم ادعات هم باطله. ادعات باطله. تو ادعا کردی که این شریک مماثله و ما داریم باطلش میکنیم. اگر تونستیم بهش از اول بفهمونیم که این شریک مماثل نیست، از اول احتیاج به برهان توحید هم نداریم. بله، مماثل یعنی واجب ذات. بله دیگه، مماثل یعنی واجب ذات. خدا تا
ارباب
متفرقی که خدا ساخته؟
بله.
ارباب متفرقی که خدا ساخته یا اربابی که واسطه پیزن؟
مردم چیزی که با واسطه پیزن. اینا که شما چیزی می‌کنید، اینا
قبول ندارد. قهوه یک مرد است. اینا قهوه نیستن. اصلا مماثل نخواهد داشت. این قبول نیست. ببینید خیلی بحث نداریم. آیا صدق می‌کنه برای مخلوق که مماثل خدا؟ صدق نمی‌کنه. مماثل
در ذات، مماثل در صفات، مماثل در چی؟
مماثل در هیچی، لشه که مثلشه، یعنی نه خدا در ذاتش، نه در صفاتش، نه در افعالش شریک نداره. ما الان تو شریک مماثل رفت میکنیم، در هر سه رفت میکنیم. کسی که بیاد در ذاتش و صفاتش و افعالش با خدا شریک بشه، حالی در جای خودش دونه دونش هم نفت میکنیم. شریک در صفات هم نداریم، شریک در افعال هم نداریم، شریک در ذات بطره بوده نداریم. الان که شریک مماثل یعنی مطلقا، چه در ذات، چه در صفات، چه در افعال. اصلا خود کلمه مماثل نشون میده که مراد چیه. اون شریک های دیگه از میکنم شریک های ادعایی هم. یا اگر هم به باطنش نگاه کنید، به ادعا رو توجه نکنید، مماثل نیستن. ما جواز اعتبار کثرت الاعتباریت فی به حسب صفاته. در واحد این خصوصیت هست، جواز اعتبار. بعد در کلام بعد میگه اردفه و بلحد ایل منزهن اعتبار و تعدد. در واحد میگه جواز اعتبار، در احد میگه منزه از اعتبار. این دوتا مقابل همه، چون در وقتی میخواد واحد رو معنا کنه و بعدم که میخواد احد رو معنا کنه، باید طوری معنا کنه که مایز و میز بین این دو معلوم بشه، یعنی فرق بین احد و واحد هم باید در معنا معلوم کنه. فرق اینطور معنا میکنه، چه در واحد جواز اعتبار هست، در احد تنزه از اعتبار هست. اونجا اعتبار، اینجا لا اعتبار. نه لا اعتبار بلکه نفی اعتبار. خب واحد یعنی منزه هر شریک مماثل، ولی با این قید واحد فقط به معنای منزه هر شریک مماثل نیست، به اون معناست به زمینه این قید که جایز است اعتبار کثرت اعتباریه در خداوند، اما این اعتبار به حسب صفاتشه. اگر ذاتش رو ملاحظه کنید چیزی اعتبار نمی‌کنید، اما وقتی صفاتش رو اعتبار می‌کنید کثرت رو در اون درست می‌کنید، اونم کثرت اعتباری نه کثرت واقعی، چون علم خدا در اونجا عین قدرتشه، کثرت نداره، واقعا کثرت نداره، اعتباران کثرت داره. یعنی شما این صفت رو به ما این که کاشف از بیرون است بهش میگید علم، به ما این که موجد بیرون بهش میگید قدرت. یعنی دوتا نیست، با اعتبار و با لحاظ فرق میکنه، دوتا میشه. لحاظ کنید کاشفیتش را میشود علم، لحاظ کنید موجدیتش را میشود قدرت. یکیست ولی با دوتا اعتبار دوتا میشه. پس فرق هم در مقام واحدیت هم اگر تفاوت است، تفاوت اعتباریه، تفاوت واقعی نیست، چون صفات عین همه با اعتبار ما مختلف دیده میشه. ولی اعتبارش که باطل هم نیست، اعتبار مشغولی نیست، یعنی واقعا این صفت کاشفیت داره، واقعا هم موجودیت داره، هر دو رو داره، اما به اعتبار اون بهش میگیم عالم، به اعتبار اون بهش میگیم قادر. ما جواز اعتبار کثرت الاعتباریت فی، اجازه داریم که کثرت رو اعتبار کنیم. کثرت هم که اعتبار میکنیم بازم کثرت اعتباریه، کثرت واقعی نیست. وقتی کثرت هم که اعتبار میکنیم به اصل صفاتشه نه به اصل ذاتش، به اصل ذات که کثرت هم حق نداریم اعتبار کنیم. و عرفه او بلحد، این عرف بر اون وصفه او بالواحده، ای المنزهن اعتبار تعدد و تکسر فی، حتی اعتبار تعدد و تکسر نمیتونیم در اون بکنیم، اما به حساب ذاتهی، به حساب صفات تونستیم اعتبار کنیم، به حساب ذات اعتبار نمی کنیم. پس احد به معنای ذاتیست که بیشریک است، ولی درش تعدد و کسرت اعتبار هم نمیشه. اما واحد یعنی بیشریک و می شود در او اعتبارش اثر کرد. تمایز به اینه، هر دو به معنی بیشریکه، اما تمایز به اینه که در یکی اعتبارش اثر جایزه، در یکی اعتبارش اثر جایز نیست. گاهی واحد و احد رو بر هم هم اطلاق می کنن. احد میگه یعنی بیشریک، واحد یعنی بی جز، ما میگیم احد یعنی بسیط که جز ندارد، و واحد یعنی شریک که بله دو ندارد. بله گاهی از اوقات هم یکی به جای دیگری استعمال میکنه. والوصفان سلبیان، نکته هایی که تو عبارت بود من توضیح دادم، خیلی پرمطلب بود این عبارت، نمیشد ازش همینطوری عبور کرد، لذا طول کشید، باید هم طول بکشه، بالاخره مطلب باید روشن بشه. والوصفان سلبیان لازمان ذاتیان له، این دو وصف هر دو وصف سلبی هست. خیلی از اوصافی که ما برای خدا به کار میبریم اوصاف سلبی هست و ظاهر ثبوتی دارن. مثلا خدا غنیه، غنیه این صفت سلبیه، صفت ثبوتی نیست، لذا در فارسی هم سلبی معنیش میکنیم، بی نیاز، بی نیاز این نیاز ندارد، محتاج نیست، این صفت سلبیه. احد و واحد هم همینطوره، احد یعنی جز ندارد، واحد یعنی شریک ندارد، هر دو ندارده، پس صفت میشه صفت سلبی، اگرچه به ظاهر ثبوتی به نظر میرسه. ظاهر ثبوتیه، داریم وحدت رو یا احدیت رو اثبات میکنیم، ولی باطن سلبیه، یعنی داریم جز رو نفی میکنیم یا داریم شریک رو نفی میکنیم، پس هر دو سلبیه. لازمانه، دو صفت لازم هستن. لازم یعنی چی؟ بله؟ احد هست یعنی چی؟ احد هست یعنی چی؟ این جز نداره. بله ما میگیم احد هست، ولی برید عقبتر یا برید جلوتر، یعنی بشکافید دقت کنید عمیق‌تر بشید، یعنی جز ندارد. احد هست یعنی جز ندارد. پس این صفت اگرچه ظاهرش ثبوتی است ولی باطنش سر است، معنایش سر است. لازمان رو توجه کنید یعنی چی؟ لازم دو جور معنا میشه، یکی خارج از ذات، یکی غیر منفک از ذات. این که این دو صفت لازم من غیر منفکن که حرفی داشت نیست. هیچ وقت احدیت و واحدیت رو نمیشه از خدا سلب کرد و یه جایی در یه موطنی در یک مقطعی براش مثلا شریک یا جز ثابت کرد. این صفات لازم انفکاک از خدا ندارد. اما لازم منه زاید بر ذات، چون گاهی گفته میشه این صفت اینه، گاهی گفته میشه لازمه. لازم زائد بر ذات هم میشه در اینجا گفت، چون در مقام واحدیت، در مقام واحدیه، بله، چون در مقامی هستیم که صفات رو داریم از هم جدا میکنیم و از مقام ذات بیرون آمدیم. درست احد اشاره داره به مقام احدیت، ولی احد الان صفته، واحد هم صفته. تو مقام واحدیته که خدا رو هم به احد هم به واحد متصف می کنیم. تو مقام احدیت که به هیچ متصفش نمی کنیم. تو مقام واحدیتیم که خدا رو به احد و واحد متصف می کنیم. پس احد و واحد دو تا صفت در مقام احدیت هم و در مقام واحدیت هم، احدیتش رو گفتم، در مقام واحدیت هم و در مقام واحدیت یا اعتبار دخیل است چنانچه عرفا میگن، یا خلق دخیل است چنانچه روایت میگه. هرچند منافات هم بین این دوتا کلام نیست. پس این اوصاف میشن مخلوق بنابر دلالت روایات و میشن اعتبار شده بنابر تصریح عرفا. هر کدوم که باشه خارج از ذاته، چه مخلوق باشه چه معتبر شده باشه، در حساس خارج از ذاته. پس لازمه رو در اینجا بر دو معنا میتونیم بگیریم، هم غیر منفک از ذات و هم خارج از ذات. منتها خارج در هر صورت به این اعتبار خارج لازم، خارج لازم که بگیم هر دوش درش هست، هم خارج از ذاته هم غیر منفک از ذاته. ذاتیان له، ذاتی بشه معناست، مگه خدا ذاتی داره؟ ذاتی جز ذاته، ذاتی یعنی منصوب الی ذات و جزء ذات. خدا که جزء نداره، ذاتش که جزء نداره، صفاتش هیچ کدوم جزء نیستن، یا عین ذاتن در اعتباری یا خارج ذاتن در اعتبار دیگر، هیچ کدوم جزء نیستن، در حالی که ذاتی جزءه. پس این ذاتی یعنی که بشه منوس. صفت بعدی رو نگاه کنید بعد از القیوم الصمد، میگه هما صفتان له، در صفحه 89، هما صفتان له به نسبت الالخلق. اون به نسبت الالخلقی که اونجا گفته ذاتیان اینجا رو تفسیر میکنه، یعنی قیوم و صمد صفاتی هستن به نسبت الالخلق، ولی احد و واحد صفاتی هستن ذاتی، یعنی نسبت به خلق نه. پس ذاتی به معنایی که جزء ذاتی نیست، ذاتی به معنای اینه که به نسبت الالخلق نیست، چه خلقی باشد چه نباشد، خدا احد است و واحد. اما قیوم است یعنی اقامه کننده خلق است، برپا دارنده خلقه. میبینی که اون صفت به نسبت الالخلقه. صمد است یعنی برآورنده حاجات دیگرانه، معلوم میشه دیگران هم اونجا اعتبار میکنیم. در صمد و در قیوم دیگر اعتبار میشه، ولی در احد و واحد لازم نیست دیگری وجود داشته باشه. اینا صفت ذاتیان برای خدا، ذاتیان یعنی به نسبت الی شیئن ثابت نمیشه، بلکه مطلقا برای خدا هستن. لذا پشترش میگه من غیر اعتبار الغیر. این من غیر اعتبار الغیر تفسیر ذاتیه. چرا میگی من غیر اعتبار الغیر؟ ایشون میگه در احد بالاتر از این چه گفتیم. من غیر اعتبار یعنی اعتبار نکن. ما در احد گفتیم که در احد گفتیم نفی اعتباره، نه فقط اعتبار نکردنه یعنی توجه نکردنه، بلکه نفی میکنیم، میگیم نیست. نه در واحد میگیم هست، در یه جا میگیم هست، در یه جا توجه نمیکنیم، در یه جا میگیم نیست. در احد میگیم نیست، بالاتر از اعتبار نکردنه. نمیگیم توجه نمیکنیم، میگیم مثلا نیست. پس بالاتر از این ما در احد گفتیم. و چطوری میتونید صفت رو، صفت احد رو با اعتبار غیر همراه کنید تا بشه به نسبت الی غیر؟ با اعتبار غیر همراه نمیشه، پس به نسبت الی غیر نیست، قهرن ذاتیه. در احد روشنتر بود، لذا ایشون احد رو میگه. در واحد هم ذاتیه، واحد ذاتی، احد ذاتی، هر دو ذاتی هست. منتها چون در احد ذاتی بودن روشن‌تر بود، ایشون اون رو توضیح میده. فَإِنَّ الْأَحَدِيَّةَ نفی و اعتبار الغیر معه. احدیت اینی که با خدا غیر رو نفی کنی، نه اعتبار نکنی، بلکه نفی کنی اعتبار رو. حتی صفات رو، غیر که حالا غیر که یعنی خلاق که هیچ، حتی صفات رو هم باید در مقام احدیت نفی کنی. پس چطور احدیت صفت ذاتی نباشد با این که درش اعتبار میشه که غیر رو ملاحظه نکنی، حتی اگر اون غیر صفت خدا باشه؟
اعتبار یعنی اعتبار
هم؟ بله، یعنی اعتبار. اعتبار عدم کنی یعنی تفصیل ها، با تفصیل اعتبار عدم کنی، ولی اصلش رو بر نداری. یعنی صفات رو، غیر رو اعتبار کنید که نیست، به عنوانی که غیره نیست، ولی حیثیت ذاته، حیثیت ذات هست، منتها به عنوانی که غیره نیست. حتی صفات یعنی نفی میکنید اعتبار غیر رو، حتی اگر اون غیر صفت باشد. صفاتی که عبارتند از اعتبارات و نسب، که اعتبارات نسب لا وجود لها فی الخارج، وجود خارجی ندارن، وجود اعتباری دارن. یعنی در خارج شما برای خدا نمیتونید علمی و قدرتی قائل بشید، چون علم و قدرت یکیه، همه شما این ذاته. این با اعتبار شما همونطور که عرض کردم، یعنی با لحاظ شما درست میشه. با شما لحاظ میکنید کشف رو، میگید علم، لحاظ میکنید ایجاد و وجود قدرت. کما قال امیر المومنین علیه السلام و کمال الاخلاص له نفی صفاته، که امام میشمارن توحید و امام تو میسن به اخلاص، میفهمند اخلاص کامل نسبت به خدا این است که صفات رو از اون نفی کنی. صفات رو از اون نفی کنی یعنی بگی صفات ندارد، یا بگویی صفات به ما هو و صفات ندارد، یعنی این صفات زاید رو ندارد، اونجا فقط حیثیت ذات است و بسیط است، هیچ تکثری توش نیست. اگر هم تکثر هست، در با اعتبار ما تکثر، ما داریم او رو اینچنین لحاظ میکنیم، میگیم عالم است، اونچنان لحاظ میکنیم، میگیم قادر است و هاکذا. این مربوط به مقام احدیت میشه. کمال اخلاص مربوط به مقام احدیت میشه که نفی صفات از اون میکنیم، یعنی میگیم صفات به ماهیت صفات ندارن، نه کمال ندارن، چون همون حیثیت ذاتش کمال هست، صفات به ماهیت صفات ندارن. معتزله از این کلام امام نفی صفات کردن، گفتن اصلا خداوند صفت نداره، بلکه خدا اصلا عالم نیست، ولی کار شخص عالم، کار میکند مانند کار کسی که عالم است. خداوند قادر نیست، ولی کار انجام میدهد مانند شخص قادر. و اینا معروف شدن به نیابت، یعنی خداوند علم ندارد، بلکه چیزی که میتوانیم جانشین علم کنیم دارد. حالا اونم شاید خیلی صاف نباشه. علی حالا معتزله قائل شدن به نفی صفات، از این جمله استفاده کردن و این شاهد قرار دادن. میگن امام میفهمه نفی صفات کن، اخلاص اینه، ما هم که مخلصیم باید نفی صفات کن. شیعه میگه مراد این است که بگو صفات عین ذاتند، نفی صفات کن یعنی صفات رو به ماهیت صفات انتخاب نکن، نفی صفات کن و بگو اینا عین ذاتن، اون چه که هست همون حیثیت ذاته، صفاتی در کار نیست، اگر چه با اعتبار این صفات درست میشه. شیعه اینطوری میگه که نه صفت رو نفی کن، صفت رو به ماهیت صفت رو نفی کن. حالا شاید هم معتزله بیانش روشن نبوده، اونم همینو میگه، اما ظاهرا میتونیم بگیم در مقابل شیعه است، چون اینا قول شیعه رو میدونستن، هم اشاعره میدونست هم معتزله میدونست، ولی وقتی باب سوم باز کرد معلوم شد قول شیعه رو قبول نداشته، نمیتونیم حرفشون ارجاع بدیم به قول شیعه، اگرچه احتمال ارجاعش هم هست. خب جمع کنیم مطلبو. مصنف حمد رو حمد کرد و حمد رو اختصاص به خدا داد. حمدش هم به خاطر این بود که خداوند ذاتاً استحقاق حمد دارد به خاطر داشتن کمال، هم به خاطر این بود که انعام کرده به ما، جهت این که گفتیم از عبارت مصنف در میاریم که هر دو امر منشأ حمدش بوده، گفتیم اوصافی سیزش میکنه که شش تا صفت مربوط به کمال خدا و شش تا صفت مربوط به انعام خدا. بعد الله رو اسم ذات گرفتیم خالی از هر دو اعتبار، یعنی هم اعتبار وجود هم اعتبار عدم، یعنی هم اعتبار هم نفی اعتبار، چه در واحد اعتبار بود در احد نفی اعتبار بود، اینا رو توضیح دادیم و بعدم اثبات کردیم که این دوتا وصف سلبی هست و ذاتی هست، یعنی چه غیری باشد چه نباشد، چه اعتبار پر شود چه نشود، خدا هم احد است هم واحد، برخلاف وضع اوصاف دیگر که باید غیر رو اعتبار کنیم تا اون صفت رو بتونیم به خدا نسبت بدیم، مثل مثلا قیوم و صمد که به نسبت عرق فرق داریم. اینا مطالبی سی گفته شد، ظاهرا ادامه شون اگر چه وقت داریم، یک کمی وقت داریم، ولی ادامه شون وارد بشیم به نتیجه نرسیم، داریم شده درسته.